دانشکده به محوطه دانشگاه ریختند و شعارهای مانند مرگ بر منافق دادند. دانشجویان دانشکده فنی نیز با شعارهای مانند بسیجی، حیا کن، دانشگاه را رها کن و یا بسیجی واقعی، همت بود و باکری به شعارهای آنها پاسخ دادند که مورد حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها قرار گرفتند که گروهی بازداشت و چندین نفر مجروح شدند که آمار مشخصی از آنها در دست نیست. وزیر دفاع ژاپن اعلام کرد از این پس تأمین سوخت برای نیروهای نظامی تحت رهبری آمریکا در افغانستان را متوقف می‌کند. وی گفت مأموریت نیروی دریایی ژاپن برای تأمین تدارکات نیروهای تحت رهبری آمریکا طبق برنامه در ماه ژانویه به پایان خواهد رسید. وی گفت این مأموریت تمدید نخواهد شد، ولی پیشنهاد کرد که این کشور به گونه دیگری از نیروهای تحت رهبری آمریکا در افغانستان حمایت خواهد کرد. وزیر دفاع ژاپن گفت ژاپن از این پس میتواند کمک‌های غیر نظامی برای کمک به روند بازسازی افغانستان بفرستد. نیروی دریایی ژاپن که از سال 2001 میلادی در اقیانوس هند مستقر شده بود، سوخت و تدارکات مورد نیاز نیروهای ناتو را در افغانستان تأمین می کرد. وزیر خارجه ژاپن روز گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفته بود تمدید مهلت مأموریت نیروهای نظامی در افغانستان بسیار دشوار است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی تمام ابری و ریزش بارانهای پراکنده، حد اکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
اصلا وقتی شما مزاحم شما خواستم یه سوالی راجع به یه رابطه که الان 2.5 سال من در توش هستم.
ببخشید تلفنتون متاسفانه صداتون هم کم و زیاد میشه، هم قطع و وصل میشه. اگه یه کاری براش میتونید بکنید لطفا بکنید. اولم که تلفن فرمودید خدمتتون عرض کردم به نظرم درست اومد، ولی مثل این که نیست. نمیدونم تلفن دستیه؟
نه نیست، از خونه رنگ
میزنم.
الان بهتر شد، اومدم بیرون.
الان بهتر شد، بله ممنونم.
اومدم بیرون، فقط صداست بهتر میاد.
بفرمایید.
خواستم من الان همونطوری که عرض کردم 2.5 سالی که توی یه رابطه هستم و الان حدود مثلا یه ماهیه که به طور جدی داریم راجع به ازدواج صحبت میکنیم. حتی مثلا به تراپیست رفتیم، نمیدونم حتی سیدی شما ازدواج و خانواده رو گرفتیم و به طور خیلی جدی داریم راجع به مسائلهایی که داریم صحبت میکنیم.
شما چند سالتون عزیز؟ صبر کنید، شما چند سالتونه؟
من 29 سالم.
اون آقا چند سالشونه؟
8 سالشونه.
چند؟
38.
اون وقت چه مدتی شما در کانادا هستید؟
من در کانادا هستم، ایشون هم اینجا. من مدت طولانیه که اینجا هستم، حدود 20 ساله. ایشون فقط 5 سالی میشه گفت که اینجا هسته.
اون وقت شما هیچ کدوم تو این قبلا ازدواج نکردید؟
نه هیچ کدوم.
بسیار خوب. ایشون هم ایرانی هستن دیگه؟
بله.
اوکی. خب شما 2.5 سال همدیگر رو میشناختید یا به عنوان دوست پسر و دختر با هم بودید؟
به عنوان دوست پسر و دختر.
چرا اینقدر طول کشید تا به اینجا برسید؟ اونم با توجه به سنتون دلیل نداشت که 2.5 سال صبر کنید؟ نمیخواستید، نمیتونستید، یا فکر میکردید یکیتون یا هر دوتون به درد هم نمیخورید؟
نه من خب خیلی علاقه داشتم که اصلا راجع به صحبت کنیم. آره من علاقه داشتم. اون زیاد مثلا مایل نبود زیاد. تا چند روز پیش هم واقعا به من گفتش تو به خاطر اینکه قبلا من با یه آقای دیگه بود مثلا فکر میکرد که این رابطه مثلا رابطه جدی نیست براش.
نه نفهمیدم. نه سب کنید. ایشون شما رو قبل از اون 2.5 سال با کسی دیده بود یا در زمانی که 2.5 سالی که با هم هستی؟
نه قبل از اون، یعنی حدود 3 سال پیش ایشون منو با یه آقای دوبار دیده بود، فکر کرده بود که من یه رابطه با ایشون دارم، چون من قبل از ایشون رابطه اصلا نداشتم.
نه سب کنید. شما اگر با یه کسی آشنا شدید که او شما رو با یه کسی دیگه دیده بود، اولا هم باید راجبش او یا شما حرف بیزدید، و یا بعد از اینکه شما با هم بودید تکلیف اینکه با کسی دیگه هستید رو باید اگر مخصوصا قصد ازدواج داشتی روشن میکردید. 2.5 سال صبر کردید ایشون تو این فکر بود که شما با یه کسی دیگه هستید؟
مشکل منم همینه، خیلی موقع من سعی میکردم با ایشون راجبه کلی مسئله.
نه سب کن قربونه، سب کن. دو دفعه تا حالا یه لغتی به کار بردی برای من تعجب آوره. با اون است که من سعی می‌کردم راجع به موضوع صحبت کنم، خیلی ساده آدم حرف می‌زنه، احتیاج نداره سعی بکنی. شما می‌دونستید راجع به این موضوع که ما کجا هستیم، چه کار می‌خوایم بکنیم حرف بزنید، چرا احتیاج به سعی نداشت؟ اگه شما موضوع رو مطرح می‌کردید ایشون چی می‌گفت؟
می‌گفت الان وقتش نیست.
وقت چی نیست؟ نه سب کنید، وقت چی نیست؟ وقتی موضوع روشن بشه که من کی هستم، تو کی هستی، کجا ایستادیم. یعنی آخه این شما اینو چجوری تعبیر میکنین؟ من باید ایشون رو یا یه آدم عجیب و غریب بدونم یا فکر کنم که شما رو اصلا تو اون چارچوب رابطه نمیبینه، و الا مثلا پسر دختری 4 ماه 3 ماه رفتن با هم بیرون نتونن با هم حرف بزنن که ما میخوایم چیکار بکنیم با هم، و یکی بخواد حرف بزنه دیگری بگه وقتش نیست. کدوم وقتش نیست؟ برای شما اگر گفتید سی دی های منو شنیدید، حرف من این است که قبل از 6 ماه آشنایی و اینا به عشق و ازدواج بنده خیلی جدی فکر کنم، نه بعد از 1.5 سال بیاد اما با تکلیفشون روشن شده باشه. اونم نه تکلیف برای اینکه میخوایم با هم باشیم یا نه، تکلیف اینکه برنامه‌مون چیه. یعنی من تعجب میکنم، میخوام این اولا بفهم، برای که به نظر من هر دوتون یه ذره غیر عادی دارید برخورد میکنید با موضوع. 2.5 سال شما نخواستید راجع به اینکه میخواید چیکار بکنید با هم حرف بزنید، و شما میگید ایشون نمیخواست. خب شما ازش چه نتیجه ای میگرفتید؟ که فعلا وقت نداره؟
میگفت فعلا آمادگیش رو نداره.
نه آمادگی چی رو نداره؟
آمادگی نمیدونم، میگفت بیشتر باید هم دیگه بشناسیم، نمیدونم کارش اینطوریه. مثلا این بهانه بود که من واقعا فکر میکردم ترس داشت، یعنی میترسید از کامیتمنت. الان حدود یه ماهیه که ما خیلی میگم شدیم صحبت کردم دیگه، مثلا قشنگ هنوز داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
خب چه موضوعی دارید با هم؟ کجا جنبه مثبت و منفی اصلی و اساسیش چیه که دارید حالا با هم صحبت می‌کنید؟ به کجا رسیدید؟
الان بزرگترین موضوع ما اینه که خیلی آدم غیرتی هسته و فکر میکنم، یعنی نه فکر میکنم، اون تایی که به من گفته میگه که حالا اگه قد خونی کشیده به خاطر اینکه من میترسم که ما فردا ازدواج کنیم، بعد من فردا ببینم که توی ایمیلی از یه پسر دیگه گرفتی و دیگه اون موقع زندگی تو خیال میشه.
نفهمیدم، شما اگر از یه ایمیلی از یه پسری گرفتی چرا زندگی سیاه میشه؟ هر آدمی ممکنه شما ایمیل بده، مهم این است که شما با اون آدم رابطه‌ای دارید نداری. شما با اون موضوع چوری نگاه میکنید. اگه یه کسی اومده شما گفت من تو رو دوست دارم، که شما زندگیتون قرار نیست سیاه سفید بشه. این چه
خب مشکل ما الان تامینه دیم اینه که مثلا خیلی آدم حسودیه، غیرتیه،
اصلا هیچ کم از اون معنی نمیده ازم. غیرتی یعنی چی؟ این حرفای مرراس برای مالک بودن زنا. غیرتی بودن یعنی چی؟ چرا مال زن میشه حسودی، مال مرد میشه غیرتی؟ نه، این هر دوتاش یه گرفتاری بیماریه. نه من نه اینکه بگم کسی از این که کسی رو که دوست داره یا همسرش با کسی باشه ناراحت نمیشه یا مثلا واکنششون رو، اونو میفهمم، ولی قصه غیرتی یعنی تو هوا بودن به موضوع. ایشون نگرانیش این است که شما از یه کسی ایمیل دریافت کنید، ممکنه هر روز یه ایمیل در شما، اگر یه جا کار کردید، یه جا ارتباطات اجتماعی داشتید، آدم ها ممکنه از شما خوششون بیاد برای شما ایمیل بزنن. به شما چه ارتباطی داره؟ شما چه گناهی کردید؟
بله خب مشکل من الان همینه دیگه. مثلا من الان من که پیش موندم اینه که من نمیخوام مثلا یه موضوعی پیش بیاد که مثلا یکی یه آقای اومده با من صحبت کرده، بعد ایشون ببینن و ببینن فکر کنن مثلا آهان ببین.
نه تموم نصب کنید ازم. شما من میگید که ایشون یه آدمی است که اگر شما با یه مردی حرف زدید فکر کنه که این زن و مرد با هم رابطه دارن، شما اونجا برای چی تو این رابطه پس ایستادی؟ این چه نگاهی واقع بینانه است؟ این چه نگاهی است که اگر من دیدم یه کسی مثلا تفنگ دستشه معناش این است که آدم کشته یا داره میره میکشه، یا ببخشید اگر انسان ها با خودشون آلت تناسلشون دارن معنای این است که میخوام برن یه کاری بکنم؟ اصلا نمیفهم این چه جور نظام استدلالی است. همون چیزی است که یه ماجرایی مثل طالبان یا ایران رو درست میکنه دیگه، که ما زن و مرد رو یه موجوداتی میبینیم که فقط منتظرن کسی نبیندشون بپرن روی هم. ایشون هم چه نگاهی داره به زن و مرد؟ شما چرا میخواد خودتون رو گول بزنید؟ نمیدونم یعنی چی. رو خط باشی بذار پیام‌ها رو بشنویم عزیز. یه ذره واقع بینانه با آنچه که بینتون گفته شده یا اتفاق افتاده نگاه کنید، به من بگید چه خبره، برای که اینا علائم سلامتی نیست. اینا هیچ اثر ارتباطی هم حتی به غیرت حتی به حسادت هم نداره. اینا یه نگاه عجیب و غریبی است به انسان و رابطه انسانی. روی خط باشید لطفاً. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با نزدیکانتان در سراسر جهان با اشتراک به پلنت آنلاین به صورت رایگان صحبت کنید. با اشتراک به پلنت آنلاین جهت سرویس های منزل خود دو ماه اول به صورت رایگان قادر خواهید بود به 100 کشور جهان و هر میزان که خواستید تماس گرفته و صحبت کنید. All you can talk 1-877-447-4726 با اشتراک به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود از سیستم تلفنی AT&T و ورایزن هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید. شما با اشتراک با پلنت آنلاین علاوه بر سیستم تلفن از DSL با سرعت بالا بهره خواهید برد. 1-877-447-4726 همچنین با پرداخت $24.99 شما می توانید 1000 دقیقه به هر کجای دنیا که دلتان خواست تماس بگیرید. 1-877-447-4726 planetonline.net.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 بگیرید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند، ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. حالا از من به من بفرمایید اون سوال معمول منو. 3 تا چیز خوب ایشون چیه که شما 2 سال نیم تو رابطه با ایشون موندید و منتظر ازدواج با ایشونید؟
آدم خیلی راستگویه.
آدم خیلی چیه؟
راستگویه. مثلا دروغ نمیگه.
شما بعد از 2 سال نیم اصلا نمیدونید که ایشون میخواسته با شما چیکار بکنه. چه راستگویی؟ اگر یه کسی یه ذره رکه یا حرفشو میزنه و دیگران رو اذیت میکنه که راستگو نیست. من میترسم اونجوری باشه. دوم؟
الان آرومیه.
آرومه. ایشون طوفان تو دلشه. سوم؟
اصلا خانواده.
ایشون اهل خانواده است؟
بس.
یعنی چی اهل خانواده است؟
یعنی منظورم اینه که مثلا بود آبیتر که مثلا اون ایدار شده به خانواده خیلی مثل همین نزدیک بودم به پدر مادر. نمیدونم
شما یه جمله گفتید قبل از پیام ها که شاید ایشون ترس از نزدیکی داره بعد ایشون علاقمند به تشکیل خانواده است. نه ببینید عزیز، شما برای چی ایشون رو این 3 تا چیزایی گفتید به نظر من نمیاد. من نمیدونم، من میخوام فقط شما یه ذره با یه دقتی نگاه کنید، چون گزارشی که تا به حال من دادید خیلی سطحی بوده عزیز. یعنی درست مثل این که توی تاریکی یه آدمی رو از دور دیدید تصمیم گرفتید برای سنش، در حالی که میتونید 20 سال 30 سال اشتباه کنید. من نمیدونم. بعدم خب ایشون الان حرفش این است که من میترسم که اصلا من همجوری یعنی یه آدم راستگو، مهمترین مسئلهش این است که به یه آدم دیگه اطمینان میکنه که او راست میگه، و یه آدم راستگو مسئلهش این است که فکر میکنه خودش هم که راستگو دیگران هم راستگو هستن، بنابراین اصلا نگران شما نیست. بعد نگرانی داشته باشه یک کسی دیگه با شما تماس بگیره، یا اگر شما با یک کسی حرف زدید، بلکه شما اگه با یک کسی حرف زدید معناش چیه؟ معناش که شما دروغگو و فریبکاری، اونم دروغگو و فریبکاره. شما از کجا به این نچرسیشون راستگوه؟ میشه من بگید این از کجا اومده؟ چه چیز روش؟ به خدا من اگر در و دیوار دور برم بود یه ذره سرم رو در دیوار میذارم. خیلی راستگو هست ولی پنهان میکنه؟ چی دارید میگید عزیز؟ باورم کنید تو مثلا مرد حامله کچل پرمو، آخه قربونتون، شما میخواید زن ایشون بشید، همینجوری موندید. ایشون هم اهل ازدواج با شما نیست. برای که 2 سال و نیمه شما همینجوری موندید، حالا بعد از 2.5 سال یک ماست دارید حرف نمیزنید، شما دارید با هم چونه میزنید. شما میخواید ایشون رو قانع کنید، ایشون که نمیخواد قانع بشه.
من رفتم رفته حتی سایکولوژیست بوده، ایشون سایکولوژیست هم بهشون گفته خب نه این اعتقاد شما اشتباه نیست، 7000 سال که مثلا مردها اینطوری بودن. من خیلی
ناراحت شدم
از این
حرفایی
که شنیدم.
نه نفهمیدم، سایکولوژیست گفته مردا 7000 سال چجوری بودن؟
که مثلا این غیرت و اینا رو داشتن و شما نباید عوض کنید. قبلش به من گفته بود من اصلا میکنم
سایکولوژیست برگشته گفته 7000 سال مردا غیرتی بودن. خب اون سایکولوژیست بهتره بری فکر شکر شرافتمندانه ای پیدا کنه. این شد استدلال، مردا غیرتی بودن. یعنی جان
ایشون گفتن که یه لیستی تعیین کنیم، مثلا دنبال چه چیزی هستین، اگه دوست نداره این کارو بکنید رو لیست بنویسین، اگه دوست نداره اون کارو بکنید رو لیست بنویسین، بعد مثلا منم همین لیست رو بنویسم، بعد بیان با هم بشینیم و ببینیم مثلا به کجا میره.
حالا من کاری با ایشون ندارم، شما به من بفرمایید که ایشون رفتن پروسایکولوژیست چه نتیجه‌ای گرفتن، یعنی به چه نظری درباره خودشون رو که ایشون نمیدونستن به ایشون گفتن اگر میدونید.
اونجایی که به من گفتش که سایکولوژیست گفته که نه ایده هاش هیچ اشتباه نیست و همون چیزی که مثلا تو زندگی دنبالشه و نه بعد این مثلا فقط دنبال یه لیست بجه نیسته.
نه سر راجبه ایشون میگم چه کار بکنی ولش کنی. به ایشون برگشته گفته ایده هایی تو اشتباه نیست، که اگر برای ازدواج کردی برای زنت ایمیل آمد اون وقت شما آتیش به پا میکنید، و اگر زنت توی مهمونی با یه مردی حرف زد شما فکر می‌کنید اینا با هم رابطه دارن. این ایده ایشون هیچ اشتباه نیست؟
فقط همینو به من گفت.
شما بعد از اینکه این حرفو بهتون زد 4 تا شاخ در نیاوردید که چه جوری گفته ایده تو درسته؟ یا شما اصلا دیگه فکر کردی چون که دنبال بهانه می‌گشتی میگی خب سایکولوژیست هم گفته ایبی نداره دیگه؟
من دادم با سایکولوژیست وقت گذاشتم من هفته دیگه.
نه من میگم چرا جواب خودش رو ندادید که یک کسی برگشته به تو گفته در کانادا اگر زنی با مردی استاد حرف زدن، یا اگر یه زنی یا مردی از یکی ایمیل بهشون رسید همسرش دیگه همه چیزو به آتش میکشه، اونم این آدم این طرف چه گناهی داره؟ اگه کسی به شما تلفن کرد، اگر یک کسی به شما نامه نوشت من از تو خوشم میاد، شما چه گناهی کردید؟ او چرا باید نگران این موضوع باشه؟ ما باید نگران این موضوع باشیم که هیچ کسی همسر ما رو نخواد. مهم اینه که همسر ما کسی رو نخواد. این که دیگران میخوانش چه ارتباطی داره به او؟ آدم ها به میزانی که بهترن درخواست احتمالا بیشتری دارن.
به نظر شما راهی هست که اون میتونه مثلا من واقعا دنبال کسی دیگه نیستم، هیچ رابطه با کسی دیگه نمیخوام.
من نفهمیدم چی نفهمیدم چداتون قطع بس چی فرمودید؟
میگم راهی هستش که من میتونم مثلا فقط به ایشون نشون بدم که فقط ایشون رو میخوام، اصلا هیچ چیزی نمیخوام پنهان کنم.
آره یه راهش این هست که بمیرید. عزیز چی دارید میگید؟ پس حق داشتن. شما برید زنش بشید، چی کار دارید به این که خوبه یا بده؟ اصلا باور نمی کنم شما رو. شما به ایشون معتادید عزیز، شما به ایشون معتادید. من به یه آدمی ثابت کنم که من پاکم، کیم چی کاری رو میتونی در دنیا بکنی؟ شما بیاید من ثابت کنیم که الان تو ذهن داری به یه مرد دیگه فکر میکنی، چی کار میتونی بکنی؟ شما فکر میکنید عیب و ایراد رو ایشون نداره، شما داری؟ مثلا حالا میشه فهمید چرا 2.5 سال بودید؟ شما این آدم رو به یه دلایلی میخواید. امیدوارم اذیت نشید ولی من کارم غیر از این نیست. یا درد بی شوهریه یا یه چیزی شما رو به ایشون گره زده و معتاد شدید. شما اصلا نخواستید واقع بینانه ببینید شما به درد هم میخورید یا نه. و بله عزیز حالا که در این حرفا رو من میزنید ببخش منو، ایشون شما رو نمیخواد، شما خودتون رو به او چسبوندید. ازتون یه سوال میکنم، اگرم اتفاق افتاده لطفاً به همون اشاره کنی. اگه بهش بگید مثل این که ما به دردم نمیخوریم یا تو منو نمیخوای من برم، اگه بگید فکر کنی چی میگه، اگه گفتید به شما چی گفت، راستشو بگید.
سعی کردم نمیذاره، یعنی نه که نمیخواد اصلا، ولی آخرش میگه باشه برای تصمیم خودته، اگه تو این کارو می‌خوای من بخواد این که اسمی که بذارم میذارم، ولی بدون که تو خودته، من اینو نمی‌خوام.
نه نفهمیدم شما همچی حرفی بهش زدید که این حرفا رو از جانش میزنید یا فرض میگیرید که این حرفا رو بهتون میزنه؟
نه این حرفا رو بهش زدم.
نه چی؟ نه سب کنید بیدین من ازتون چه خواهش کردم، التماس کردم، برای اینکه شما اصلا تو دنیای خیالاتی شما من بگید دقیقا چی گفتید چی به شما گفت. به من نگید که چی خوبه، کوشش کنید به من اون گفتگو رو، اونی که تو ذهنتون مونده که الان ازش نتیجه رو گرفتید اونو بگید. شما بهش چی گفتید؟ اون به شما چی گفت؟
من بهش گفتم من دوستم جدا بشم، مثلا من دنبال آینده هستم تو نیستی. اون گفتش که نه من دوست ندارم از هم دیگه جدا بشیم، بیشتر وقت میخوایم با هم دیگه باشیم، بهتر دیگه رو بشناسیم. هی این حرفا رو زد، منم گفتم نه من میخوام جدا بشم. بعد گفتش باشه جدا بشیم، ولی این خواسته توه
نخواسته من نیست. خب مردا برای که نمیخوان، چون اگر به یه زن بگی من تو رو نمیخوام ولت نمیکنه، دنبالت میاد. بعضی آدم ها اینجوری هن بیشونم فرضش بر اینه، ولی اگر بگه تقصیر تو نخواستی و من رفتم میتونه راحت بره. من احساسم این است که ایشون اگه شما برید هیچ ناراحت نمیشه، برای که نمیخواد با شما ازدواج کنه. شاید مرد خوبی هم هست، میخواد شما رو بیش از این اذیت کنه، ولی به نظر من این همه مدت طولانی هست. من تو اون تیپی که گفتی درس کردم که بابا جان اگر یک کسی بعد از 18 ماه دو دله معلومه موضوع منتفیه، مگر اینکه دلایل خاصی برای این کار باشه که نتونید، نه اینکه نخواد. آدمی که نمیخواد هیچ وقت نمیخواد. بسیار از آدم ها نمیتونن تصمیم بگیرن برای که همه چیزو میخوان. تو مغازم که میرن میخوان کالا رو بردارن پولش رو ندن، چون برای چی آدم پولش رو بده؟ من فقط این کراواتو میخوام. حالا سوالتون از من چی عزیز؟ هیچ ارتباطی هم به غیرت و میرت و اینا نداره، بی خودی اونجا نبریدش که فکر کنیم یه جایی داره، هیچی. و بعدم اون حرفای عجیب غریب نزنه که چون خیلی منو دوست داره حسوده منه، اونم از اون حرفای غلط بی پایه بی مایه است. مسئله این است که آدمایی که امن نیستن، آدمایی که میخوان روی کسی بیافتن مالکش باشن، اون ملکشون باشه، کنترلش کنن، یه جوری روشون بیافتن که هیچکس دیگه نبینتشون، به نظر میان که خیلی ما رو میخوان. نه، فقط یه آدمیست که از همه از جمله خود اون آدمی که دوست داره وحشت داره.
اصلا نظر شما هیچ
خوبی
برای این رابطه
نیست؟ من اصلا نمیدونم. شما به من میگید الان شما دو نفر کی هستید؟ من از حرفای شما اینو برداشت میکنم عزیز که شما موندید در حالی که اون بای شما برید ناراحت نمیشه، شما میخواید با او ازدواج کنید، او نمیخواد. اگر این نظر من رو شما احتمالش رو زیاد میدید، اینو چک کنید و ببینید چه هست واقع بینانه، و اون وقت شما به من بگید که اگر کسی شما رو نمیخواد شما میخواید برید زنش بشید. جان
الان یه سال پیش هم سن همین یه سال و نیمه که الان راجع این موضوع من دارم حرف میزنم، و هر چی بیشتر وقت میگذره احساس میکنم که عصبانی تر دارم میشم از دست.
خب شما چرا از دست، نه اینکه بگم عصبانی شید، چرا واقعا پک نمیکنید؟ ما قرار نیست همه رو دوست داشته باشیم یا کسی ما رو دوست داشته باشه یا بخوایم باشه ازدواج کنیم یا نکنیم. چرا موضوع رو خیلی ساده نگاه نمیکنید؟ اگر یک کسی نخواد با شما ازدواج کنه یا شما نخواد با کسی ازدواج کنید، نه حسن شماست، نه عیب اونه، نه عیب اونه، نه حسن شما، هیچی، هیچ ارتباطی هم نداره، به هم نمیخورید. ازدواج یه انتخابه و مسئله دو نفری است که به هم بخورن، مثل قفل و کلیده به یک اعتبار. وقتی نمیخوره نمیخوره، شما چه حال اصرار دارید که بمونه؟ حالا شاید یه روز خورد، نمیخوره عزیز. من از حرفای شما امیدوارم اشتباه کنم، معمولا هم اشتباه میکنم، از حرفای شما اینو میفهمم، شما او رو میخواید و شما رو نمیخواد، به همین سادگی. شما حاضرید با او ازدواج کنید، شرط و شروطی هم ندارید، کاملا پیداست، خودتون رو ول دادید، ولی او نمیخواد. و من میگی چی میشه؟ میگم دوتا احتمالی که بیش از 95% یا به هم میخوره یا ازدواج میکنید بعد از 6 ماه به هم میخوره. احتمال این که شما بمونید و بعدم این که هنوز بمون دو سال و نیم برای شناسه، چی میخواید بشناسید؟ کجای شما رو میخواد؟ تو چه زمینه ای هنوز شناختی از شما نداره؟ تو اون زمینه ای که شما دارید میگید که اصلا خنده داره، بعدم یه آدمی مثل شمایی که میخواد به او ثابت کنید که من خوبم. بذار ازتون یه سوال بکنم، فکر نمی‌کنی این آدم آدم شکاک و سوء زن نیست نسبت به همه چیز از جمله مسائل زنان و مردان؟ ایشون از یه گفتید 5 سال اومده، قبلا کجا بوده؟ ایران بوده؟
ایران بودن بعد.
حالا خب ایشون فکر نمی‌کنید باورش این هست که زنها حیله‌گرن و خودشون رو به هر آب آتیشی میزنن که به آدم‌ها به مردان نزدیک بشن یا باشون ازدواج کنن، از این هر حرفی هم که میزنن فقط به خاطر احتیاجاتشون یا انتظاراتشون یا به هر حال شرایطی است که درش هستن؟ فکر نمی‌کنید ایشون یه عالم داستان و موضوع درباره خیانت زن و حیله‌های زن و اینا داره؟
بعد اصلا یه چیز خیلی میگم آقای سایفش یه شوخی خودش میکنه، بعد اگه من دنبالش رو بکنم خیلی اذیت میشه. میدونی بشه مثل همین جلوش کنیم و دیدش تا چند روز پیش من میگفتم خب باید اگه مثلا ما اگر از هم جدا بشیم و اینا، خب من باید آره یه مدت ناراحت میشم، بعد باید سعی میکنم با زندگیم ادامه بدم. بعد به من میگه آها این زن مثلا مثل گربن، یعنی سمت باز.
ببین پس من بیچاره که ای کاش تشخیص نبود، شما داره این حرفو بهتون میزنه. او گاد، ایشون انتظار داره شما اگر شما نخواستی تو رفتید بمونید همینجوری تا آخر عمر در حسرت عشق ایشون. این میشه اون وقت وفاداری زن، و الا اگر مثل ایشون رفتید با کسی نشون میده شما بی وفایی، ولی خب اون مرد دیگه. نظر منو میخواید؟ امیدوارم غلط باشه، احتمالاً هم غلطه. ایشون شما رو نمیخواد. تصمیم میتونه شما بگیرید. با رفتار و اعمال و قول و قرار و پاک بودن و خوب بودن و به آسمون و زمین رفتن و لیزر دنبال دور خودتون کشیدن و افکارتون رو به صورت بلنگو درآوردن و به گوشه ایشون رسوندن، ایشون رو به یه امنیتی از جانب شما نمیرسونه، برای که نظرش و باورش و تجربهش همون داستانی بود که من حد زدم. شما هم با مثالی که ایشون گفتن شنیدید. ایشون از یک کشوری میاد که معتقد زن فقط حیله‌گر و فریبکار، برای که دوربر خودش هم تو اون شرایط بد اجتماعی ایران که ماجرای دروغ و ماجرای فقر اقتصادی بیداد میکنه صدها مورد رو دیده و اون رو تعمیم داده به همه انسانها و همه زن. و بعدم تو اون سیستمی که صبح تا غروب گفتن به مجردی که زن و مرد رو نزدیک هم بکنید این دوتا گناه میکنند و سقف و آسمون میریزه و نمیدونم چنین و چنان میشه، اونم اون باورار داره. شمایی که 20 ساله دورید از این ماجراها، یعنی دور بودید بس ایران، دورید از این حرفا، بنابراین دلتون به این خوشه که اگر من پاکم و غیر از او کسی رو نمیخوام چه جای نگرانی؟ اصلا مسئله ای نیست عزیز. به میزانی که شما نشون بدید به او توجه دارید و علاقه مندید، فکر میکنه که بیلو حقتون جدیتر و خطرناکتره. مواظب خودتون باشید. امیدوارم نظر من غلط باشه، ولی متاسفانه اینجوری فکر میکنم. برای خوشحال شدم باتون صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی چه بزرگ و چه کوچک شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان ساسان کمالی.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر خانم ماندانا اکبری از کمپانی 360 ریلتی در زمینه امور ریل استیت و شورت سیل با شما گفتگو خواهند داشت. همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارچ سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیماً در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
توی این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه 1 آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583. 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن باشد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دو تا نکته رو لازم میدونم عرض کنم. یکی به دلیل اهمیت موضوع مثلا در شرایط کنونی، ماجرای تعداد ما ایرانیان در امریکاست. همکنون شنیدید که بر اساس سرشماری که یکی از دقیق ترین و بهترین روش های یافتن تعداد جمعیت هست، 10 سال قبل تعداد ما ایرانیانی که در ایران متولد شدیم و ساکن امریکا هستیم، یعنی گرین کارت داریم یا شهروند امریکا هستیم که در سرشماری آمدیم، نه مسافری که آمده و رفته، 388 هزار نفر بوده. این عدد به نظر من نسبتاً درسته، یعنی حتی 5% هم با واقعیت ها تضادی نداره. یعنی ما اون موقع احتمالاً حدود مثلا 400 هزار نفر بودیم که در ایران متولد شدیم، حالا شاید به مرز 500 رسیده باشیم که اینو خواهید دید، یعنی سرشماری بعد. اما در حالی که 400 یا 500 هزار نفر فرض کنید هم اکنون ایرانیانی هستند که در ایران متولد شدن، حدود 300 هزار نفر هم فرزندان من و شما هستند که در خارج از ایران متولد شدن، مثلا در امریکا متولد شدن و از نظر اون آمار امریکایی هستند ولی واقعا ایرانی هستند. بنابراین عدد ما آنگونه که مطالعات دیگه هم نشون میده یه چیزی نزدیک 800 هزار نفره در امریکا. خارج از امریکا هم به 500 هزار بیشتر نمیرسه. این رو مخصوصا به این دلیل عرض میکنم که بی خودی فریاد 4 میلیون ایرانی و 6 میلیون ایرانی و اینها رو نزنیم. من هنوز تعجب میکنم دوستانی که اصلا با این واقعیت ها کاری نرن. این که قسمت صدور گذرنامه مربوط به جمهوری اسلامی هم عددا رو خیلی بیشتر میدونه درسته، برای که اولا اون متولدین رو میدونه، افرادی که پاسپورتشون رو تغییر میدن، آدمایی که میان اینجا پاسپورتشون عوض کردن میرن ایران برمیگردن، اونا میتونه حتی 2 برابر این عدد یا حتی 3 برابر باشه، ولی هیچ تغییری در اون ماجرا به وجود نمیاره. واقعیت مسئله این است که حدود 40-45% این جمعیت در کالیفرنیا هستند، 55-60% هم در تمام امریکا پراکنده. این عددهایی است که من هم به دلیل مسافرت ها هم به دلیل مقدار نگاه کردن به ترکیب جمعیت میشناسم. خارج از ایران هم همینطوره. بنابراین این ماجرای 4 میلیون و 6 میلیونی که مثلا دوستان در بحث های سیاسی مطرح میکنن، حداقل اگر اونا لشکریانشون رو میخوان بدونن با تکلیفش روشن باشه. عده ما همطور که MIT هم نشون داد چند سال قبل، ما هم اکنون شاید حدود 800 هزار نفر هستیم، احتمالاً چیزی نزدیک 100 هزار هم یا نزدیک اون هم دوستان ارامنه هستن که اصولاً تون سرشماری جدا بودن، در حالی که این عزیزان از اصیل ترین و از ایرانی ترین ایرانی ها هستن، ولی به هر حال تو اون تقسیم بندی ها اونجا رفتن. بنابراین عدد همین است و تعجبم نکنید، بی خودی هم تصورات عجیب و غریب نش باشید. جنوب کالیفرنیا هم از لس آنجلس تا اون پایین هم 250 هزار ما بیشتر نیستیم. تازه همونطور که میدونید از این 250 هزار نزدیک 70-80 هزارش، نزدیک به 100 هزارش زیر 18 سال، زیر 16 سال، و بنابراین با فرزندان اون روبرو هستیم. ما بزرگ سال اینقدر نداریم که تو برنامه های مختلفی مثل 13 به در یا کنسرت های بزرگی که در اینجا تشکیل شده کاملا ترکیب جمعیت و درصدی که میرن رو اگر به حساب بیاریم چنیده. این رو به این دلیل عرض میکنم که بپذیریم این ارقام رو، تعجبم نکنیم، سرشماری امریکا هم غلط ندونیم، ولی افکار و عقاید بی پایه و بی مایه خودمون رو درست متاسفانه میگیم. به همین جهت است که امیدوارم این توضیح رو که برای بار چندم میدم به دلیل اهمیتش از نظر اینکه بدونیم چقدر هستیم و چه انتظاراتی از خودمون میتونیم داشته باشیم یا چه توقعاتی از دیگران، یه مقداری روشن بشه. اما به هر حال امروز سه‌شنبه 13 اکتبر من ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با همکاری آقای دکتر محسن محمدی صحبتی درباره تست تووا و تشخیص ADD و ADHD و گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس دارم. ورود به این جلسه که از ساعت 6 تا 7 امروز هست در ونیجین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا، آزاد و رایگان هست. و اگر مایلید با دکتر محسن محمدی هم صحبتی داشته باشید، 818-451-66-66 همچنین با آقایتون میرسونم که روز شنبه 7 نوامبر در سان دیگو از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی دارم. محل برگزاری انسناتاس کامیونیتی سنتر خواهد بود. کنفرانس خانواده امروز رو از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیجین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته هم ادامه خواهد داشت. و بالاخره عازم سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک هستیم و از 3 بندر یا شهر زیبای مکزیک هم دیدن خواهیم کرد. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای هلاکویی سلام
بفرمایید.
بله، سوال من راجع به دنباله سوال شنونده دیروز بود که میخواستم ببینم نقش یا نفوذ ادیان مختلف در جامعه امروز چجوری. اینا من دنباله سوالشم بدونم آیا میشه تا یه حدی فرض کنیم که ادیان مختلف پولیتیکال پارتی های زمان قدیم بودن یا نه.
عرض کنم که برمیگرده به دو چیز. یکی برمیگرده به این که این ادیان کجا بودند و کدام رو راجبشون صحبت میکنید. برخی از ادیان اصولا فاصله بسیاری با جنبه سیاسی داشتن، ممکن بوده با مصالح یا جنبه های مذهبی و اجتماعی در ارتباط باشن، ولی ابدا شاخه سیاسی نظامی نداشتن. و برخی از ادیان درست برعکس، اصلا موضوع اصلی و اساسیشون شاخه سیاسی نظامیشون بوده و اونقدرها حداقل در آغاز با جنبه های اجتماعی کار نداشتن. بعدم در طول تاریخ این ادیان بسیاری از اوقات از جنبه های کاملا مذهبی به سیاسی و سیاسی به مذهبی حرکت کردن. بس ببینید که کدامشون رو میبینید. اصلا قاعده ای نداره. یعنی شما اگر فرض کنید به شینتو در ژاپن نگاه کنید یا بیایید به حتی یه مقدار ادیانی که یه مقدار اطلاعات داریم درباره قبایل اینکا و مایا در امریکای مرکزی و یا امریکای کمی هم جنوبی، یا اصلا بیا سراغ هندویزم و بودایزم و به دیانت بودا و هندو اونجا کار داشته باشید، یا بیاد اصلا ماجرای حضرت زرتشت رو در ایران ببینید و بعد بیاد سلسله ادیان سامی رو نگاه کنید و در وسط مثلا این سه تا دین مسیحیت کاملا با یهودیت و اسلام در جهتگیری اجتماعی سیاسی اقتصادی نظامیش متفاوته. یعنی شما از یه طرف با یهودیتی روبرو هستید که به هر حال با یه حرکت جمعی یا اجتماعی شروع میشه و اصولا 40 سالی که از رامسس پایتخت مصر به اراضی مقدس میرن در حال جنگ با همه قبایل و گروه های اطرافشون بودن و 40 سال این جا طول میکشه و با استقرار به هر حال حکومت و دولت نوعی مرتبط به جامعه یهود همراهه و بعدن به دو قسمت تقسیم میشه که اون خودش ماجرای خودشو داره. یا فرض کنید اسلامی که بعد از 13 سال اول مکه در دوران مدینه، حالا شما کاملا با جنبه سیاسی و نظامی اون همراه هستید و در مدت کوتاهی که حتی به 20 سال نمیرسه، اینها در روم و ایران دوتا امپراتوری البته شکست خورده و از هم پاشیده اون زمان هستند. و یا مسیحیتی که در آغاز کاملا جنبه روحانی و کلی داره، ما شنونده عزیز را از دست داریم، جنبه کلی روحانی داره و بعدم مورد سرکوب شدید قرار میگیره و تا 313 سال که امضا یا 312 امضای معاهده میلان هست، وقتی قسطنطین کبیر به امپراتوری میرسه، مادر او مسیحی بوده و در حقیقت این قول رو میده که اگر امپراتور شد، وقتی در یورک بود، من مسیحیت رو دین رسمی اونجا میکنم. یک مرتبه بعد از 300 سال 312 سال یا 10 سال بعد از شهادت حضرت مسیح به یک باره شما دین رسمی روم هست و حالا شمشیر سرباز رومی است که در حقیقت مسیحیت رو به این ور اون ور میبره. قرن 7 و 8 تقریبا به نوعی به قسمت های دیگه از اروپا میاد، حتی قرن 11 به انگلستان میرسه. یعنی شما با یه مقدار واقعیاتی روبرو هستید که جنبش های مذهبی از آغاز سیاسی و نظامی بودن یا کاملا جدا از سیاست و ارتش بودن، بعدن در طول تاریخ برخی از اوقات برای چند صد سال کاملا اون دینی که مایه روحانی یا به هر حال مذهبی داشته، حالا یه مرتبه قدرت رو به دست میگیره و حکومت پاپا رو در قرون وسطا به وجود میاره و ماجرای برگزیدن و یا خلع و از میان بردن پادشاهان و حکام مطرح میشه تا اینکه بالاخره باز دو مرتبه درون کلیسا رانده میشه و در نتیجه اروپاییان هستند که به دلیل البته زمینه و ماهیتی که داشتن جدایی دین رو از حکومت هم میپذیرند و به خاطر همون هست که هر کسی کار خودش رو میکنه و فرصتی میده که از نظر اقتصادی اجتماعی حقوقی جامعه‌ای که خوشبختانه گیر و دا بند مذهبی نداشته و در گذشته به نوعی نمانده بتونه پیشرفت‌های حیرت انگیز بکنه و در نتیجه بزرگترین امپراتوری‌ها رو از قرن 15 یا 16 به وجود بیاره و این وضعیت رو برای 400 سال بعدش هم همچنان یا 500 سال بعدش هم ادامه بده، در حالی که در برخی از نقاط همچنان سیطره و کنترل مذهب به عنوان عامل اصلی اهرم‌های اجتماعی و یا حقوقی مطرحه و برخی از اوقات هم اگر فرصتی پیدا شده از حریم اجتماعی و قوانینی که به هر حال اون رو به سیستم قضایی و یا به حکومت‌ها تحمیل می‌کردن بیرون اومدن و حکومت رو به نوعی به دست گرفتن، یا برخی از اوقات نقش فوق‌العاده‌ای داشتند در فعالیت‌های سیاسی، از جمله دو تا معاهده ننگین ترکمنچای و گلستانی که بسته شد و 23 شهر آباد اون زمان همراه با ساحلی که همکنون هزاران گفتگو دربارش هست از ایران جدا شد. اینا به خاطر این بود که فرمان جهاد صادر شد و خواستن که کشور روسیه اون زمان رو مسلمان کنن. و با وجود همه کوشش ها که دست از این بازی بردارید، مردمی که از بیشتر نقاط ایران راه افتاده بودن بدون حتی اسلحه، بدون اسلحه که برن و به هر حال یک کار سیاسی مذهبی بکنند، در همون روز اول با آنچنان برخورد و شکست و فراری روبرو شدن که اصلا اگر داستانها رو بخونید حیرت میکنید که چه خبر بوده. بنابراین هر زمانی که مذاهب آمدند و کار سیاسی کردند، برای خودشون گرفتاری درست کردند، یعنی حیثیت و حرمت مذهبی رو حتی برای پیروانشون هم از دست دادن و نظام اجتماعی اقتصادی رو هم با بحران و طوفانی روبرو کردن که برخی از اوقات سالها بلکه دهه ها طول میکشه تا بتونه جبران بشه. بنابراین بسته به این است که شما با کدام یک از این ادیان در کدام مرحله و برهه تاریخی روبرو هستید، همونطور که میتونید به حکومت‌های دیگری یا کشورهای دیگری که زیر چتر مذهب به وجود آمدند هم اشاره حتی در همین قرن گذشته داشته باشیم که همچنان ادامه داره. بنابراین نقش مذهب کاملا نقش پدر و مادری که برخ از قاد کمه کمه، برخ از قاد همه چیز فراگیره و بعدم تازه در زمانها و دورهای مختلف خودش به دلایل بسیار متفاوت. به هر حال متاسفانه شنونده عزیز روی خط نداریم، اجازه بدید پیام هام رسیده اونها رو بشنویم، با شنونده دیگری گفتگویمون رو ادامه بدیم، با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه. مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی. 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
مهرگان، جشن مهرگان، 14th جشنواره باشکوه مهرگان همین شنبه و یکشنبه، دو روز شاد و به یاد ماندنی در هالیوود پارک کازینو. مهرگان، جشن مهرگان، همراه با هنرمندان مردمی، جمال وفایی، آریس، بهرام فروهر، طوفان، تارا سایه، شهرز مانتانا، کامران و مهرداد نیویورک. شنبه و یک شنبه همین هفته مهرگان در هالیوود پارک کازینو. ورودی $11 در فروشگاه های ایرانی و در محل جشن، $15 با پارکینگ رایگان. ورود اطفال کمتر از 5 سال مجانی. تلفن 310-849-30 و 818-881-1771. مهرگان، جشن مهرگان.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
بسیاری از ما آرزو میکنیم بتونیم تأثیر مثبتی در جهان داشته باشیم، اما فقط عده قلیلی از ما امکان همیاری با میلیون ها انسان رو به دست میاریم. با حمایت از سازمان غیرانتفاعی سیتی آف هوپ، شما میتونید میلیون ها نفر رو در سراسر جهان یاری بدید. پزشکان و محققین سیتی آف هوپ همه روزه تحقیقاتی رو برای یافتن راه های معالجه و درمان بیماری های مهلکی مثل سرطان و یا بیماری قند انجام میدن که نتایج این تحقیقات در دسترس سایر مؤسسات در سراسر جهان قرار میگیره. با حمایت از این سازمان شما هم نقش مؤثر و مثبتی در زندگی هم نوعانتون خواهید داشت. با مراجعه به وبسایت cityofhope.org و یا با تماس با تلفن 626-256-HOPE آگاهی های بیشتر رو جویا بشید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران، سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون.
جان چرا نگفتی؟ اگر گفته بودی من تو رو زودتر میآوردم. بفرمایید.
من 23 سالمه. بعد اصل هستش اینه که من خیلی احساس گم و گیجی میکنم و احساس میکنم یه جوری تکلیفامو نمیدونم، یه جوری برنامه‌ریزی استراتژیک انگار تو زندگی ندارم. بعد صحبتهایی که از شما گوش دادم و اینا، فهمیدم که هم اوسیدی دارم، هم یه افسردگی مزمن و خفیف دارم و از خصوصیات آدم عصبی هم دارم. حالا اصلی من اینه که چجوری میخوام راهو پیدا کنم، چیکار باید بکنم؟
خب عزیز، دو تا مسئله است. یکی این که من اگر تو زندگیم بخوام بتونم مثلا درگیر فعالیتی بشم، مثلا برم فوتبال بازی کنم، اگه دستم یا پام شکسته، خب اولین کار من درست کردن دست و پامه و الا گرفتارم. اما اگر نخوام برم فوتبال بازی کنم و بخوام برم یه کاری بکنم که حالا با دست و پای شکستم میشه انجامش داد، باید اون کار مناسبو پیدا کنم و انجام بدم. شما تو هر دو زمینه قرار یه کاری بکنید. اون مشکلات افسردگی و وسواس و حالت‌های عصبی، خب اون کار خودش رو باید بکنه. اما شما به عنوان یه جوان دو تا مسئله اصلی و اساسی، یعنی حالا چند تا ولی دو تاش اصلی، اولش یه مقدار رسیدن و همون سلامت فیزیکی و روانیت، اون به کنار، دومش برمیگرده به درست و کارت مهمتر از هر چیز دیگه و ضمناً زمین سازی برای روابطت که اون مشروط به سلامت روانی بیش از هر چیز دیگه. بنابراین اگر یه جوان به من بگه که من چی کار باید بکنم، به حالت عمومی میگم دو تا داله، یکی درس بخونه که درس سر درستن، یعنی هم به همین سادگی. بنابراین خیلی هم گمی و گیجی نداری، یعنی اگر به من بگی نمیخوام بکنم یا اینا رو میفهمم، ولی گمی و گیجی نداری که من با درس بخونم کار بکنم، برای که این واقعیت دنیای امروزه. اینجا که نباید مسئله ای داشته باشی، ولی اگر من افسردگی دارم و وسواس دارم، خب سر این راه ها و کارها یه عالمه مشکل و گرفتاری دارم، اون وقت اونو میشه فهمید. به همین جاست که دو طرفه رو باید حل کرد، یکیشو نمیشه درست کرد، رفت سراغ دومی، برای که این دو تا به هم مرتبطه. جان
درست، یه مشکلی که من خیلی دارم اینه که خیلی از این شاخه به اون شاخه میپرم، یعنی به یه چیزی خیلی علاقه دارم، میرم توش خیلی بعد یهو چیز میشم، یهو تصمیم عوض میشه، میگم نه من اینو دوست ندارم، بعد میرفتم نمیدونم یه جا دیگه، اصلا یه چیز دیگه میخوندم، به یه موضوع دیگه علاقه میشم. بعد خیلی این اتفاق میفته.
خب این ببین عزیز، این با اون حرف گمگی جد براحتی میخونه، مسئله همینه. درست مثل این که من فکر کنم خیابون اینوری بود، بعد متوجهم اونوری بود، فکر کنم تو این شهر بود یا اون شهر بود. ولی ببین عزیز، چرا یه مسئله این است که اولا با حالی که تو داری معلومه مقدار زیادی زندگی به تو تحمیل شده و تو تحمل کردی، زیر این بار تحمیل و تحمل هم شکستی. از جانب دیگه پیداست که با توجه به گرفتاری هایی که داری، ارزیابی واقع بینانه از جنبه مثبت و منفی موضوع نمی کنی. و بنابراین اگر مثلا 4 تا کار یا 4 رشته تحصیلی جلوته، واقع بینانه نگاه نمی کنی که جنبه های مثبت و منفی اینا چه هست و با تو چه ارتباطی داره. بعدم وقتی درگیرش میشی معلومه، درست مثل ساختن یه ساختمان، ابتدا باید ساختش تا بعدن رفت پول اجارهشو گرفت یا فروختش. خب تو توانایی صبر کردن اینقدر رو نداری که حالا بسازی که بعدن پولشو بگیری. در نتیجه با تنها چیزی که در آغاز فعالیتات روبرو میشی درد و رنج یه کاره. پس با درد و رنجش که روبرو میشی، فکر کنی بهترین کار این است که حالا که اینجا درگیر درد و رنج هستی و از لذت و پاداش خبری نیست، به موضوع دیگه فکر کنی. پس یه موضوع دیگه به نظرت میاد که ساده‌تره و ضمناً پاداش و لذتش هم بیشتره. بنابراین جا تو عوض کنی میری اونجا که فقط یه فریب و دروغه. تازه میدونیم مطالعاتی که درباره آدمای ثروتمند جهان شده که چند تا قاعده رو رعایت کردن، یکیش دقیقا همین بوده که وقتی یه کاری رو شروع میکنی، اگر بد بلافاصله بیست، اگر غلط بلافاصله، حتی یه روزم بیشتر در اون کار نمون. اما اگر کار خوبه، هرگز به خاطر یه کار بهتر اون کار خوب رو ترک نکن. اگه کار غلط و بدیست بذارش کنار، ولی اگر یه کار خوبیه، به این حساب که کار بهتری وجود داره جا به جا نشوی، همین شاخه به شاخه پریدن. اصلا توصیه نمی کنم، برای که بعد از اینکه این کار خوب رو تمام کردی کارهای بهتری برای تو پیدا خواهد شد. ولی اون مشخصه ای که شما من گفتید، افسردگی و وسواس و عصبی بودن و گرفتاری مربوط به اون، خب معلومه به شما اجازه تشخیص واقع اینا نمیده. یعنی درست بس که توی خونه ای که تو باید دنبال یه مقدار رنگ بگردی، چراغا رو هم خاموش کن. حالا دیگه چقدر میشه از رو دست کشیدن، یا اینکه به نظرم میرسه باید اینو اینجا گذاشت بشه، اونو اونجا، رنگا رو تشخیص داد. معلومه که دیر یا زود خسته میشی و دنبال بهانه میگردی. اینجاست که ناچار تو باید یه رشته ای رو انتخاب کنی که یک نسبتاً ساده تره، دو همه قبول دارن که به هر حال درآمدی خواهد داشت، یعنی بازاری داره، سه تو میبینی به دلیل ویژگی‌های روانی و توانایی‌ها و مهارت‌هایی که داری احتمالاً اون کارو میتونی انجام بدی. ولی اینکه تو در این شرایط که اوضاع اگر این چنین باشه که گفتی خرابه، دنبال اینکه بهترین‌ها رو بگردی نیست. دارین درست پس این است که من و تو مثلا فرض کنه حتی 10 میلیون تومان هم نداشته باشیم، بگیم می‌خوام بریم خونه 10 میلیاردی پیدا کنیم بخریم. خب آخه این چه ارتباطی با هم داره؟ خب معلومه دیر یا زود مایوس می‌شیم. یه ذره باید واقع بینانه رشته رو یا هدفات رو انتخاب کنی که به نظر یه آدم بی‌طرفی هم درست باشه، و بعدم اگر علم رو به کار گرفتی، اطلاعات رو به کار گرفتی، مشورت رو به کار گرفتی، فکر کردی در زمانهای مختلف به این نتیجه که این کار رو میکنی، دیگه این رو به عنوان یه حکم الهی یا به عنوان یه دستور دادگاهی با تو آخر ببری. اصلا به ذهنت نیاد که رشتم رو عوض کنم یا کارم رو عوض کنم. نه، من تصمیمم در شرایط آرام با علم و اطلاع و مشورت و فکر کردن گرفتم، حالا دلیل نداره که در وسط راه به دلیل اینکه خستم یا شکستم عوضش کنم، مگر اینکه موضوع اینقدر آشکار باشه که هر آدم عاقل عالمی به من بگه که نه، حالا که این اتفاق اینجوری افتاد تو باید کارو متوقف کنی. و الا برخی از اوقات ما باید این رو مثل یه فرمان، مثل یه دستور که هیچ جایی برای تمرد ازش نیست یا تغییر ازش نیست بپذیریم. در غیر صورت رسوا در میام عزیز.
درست. آقای دکتر، باید چجوری این همین اختلالای روانی که گفتم چجوری قابل حل؟ یعنی کتاب خوندن تو این زمینه مفید؟
5% 10% نه 5% 10% حتما باید با کسی کار کرد. ببین عزیز، به شدتی که از اولا دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، یعنی تو احتیاج به این داری که یه کسی کار بکنه. حتی اون کتاب ها هم باید کتاب های درستی باشه، چون فقط برخی از این کتاب ها ممکن اونقدر کمک نکنه. نتیجتا قرار روان درمانی باشه، شاید برای یه مدتی دارو درمانی رو بخواید، بعدم اون راهنمایی بکنه برای مطالعات و یا شرکت در بقیه جلساتی که به هر حال تو رو کمکت میکنه و از همه طرف باید بهش حمله کرد. اصلا از یه راه نمیشه. ولی با صرف این که من این مقدار بیشتر بدونم در بسیاری از موارد دانایی اصلا موجب توانایی نمیشه یا به توانایی ارتباطی نداره. معلومه همه دانایان کمی نیروی بالقوه توانایی دارن، ولی برخی از اوقات فقط بالقوه است، به این راحتی ها بالفعل نمیشه یا به فعل و عمل تبدیل نمیشه، برخی از اوقات به این سادگی ها نیست. و اصولا هر که دانا باشه توانا نیست. آدمای بسیار دانایی در جهان هستن، نیمی از استادای دانشگاه دانا هستن ولی توانا نیستن، ولی توانایان به طریق درست همیشه دانایان هستن. بنابراین اگر میخوای که به اون مرحله برسی، به هر حال دانایی کمک میکنه، ولی اول توی گرفتاری های روانی مثل فیزیکی، من اگر دست و پام شکسته فقط درباره شکستگی دست و پا بخونم مشکل من حل نمیشه. یه دکتر متخصص میخوام که این شکستگی رو برای من درست کنه. اینه که کمک رو حتما احتیاج داری، و تازه پیشنهاد مطالعه کتابم بهتر از جانب همون روان درمانگر تو بشه تا اینکه خودت انتخاب کنی، برای که متاسفانه در بازار کتابهای خیلی کم ارزش از نظر علمی و غیر واقعی متاسفانه در این رشته ها فراوان آمده.
درسته. بعد اول به روانشناس مراجعه کنم که حق دارو دادن نداشته باشه، یا اول مستقیم برم؟
فرقی نمی کنه. اگر واقعا فکر کنی مواردت خفیفه یا به هر حال اونقدرها جدی نیست، با روانشناس شروع کن. اگر فکر کنی حتما دارو میخوای یا به هر حال اطلاعاتی که داریم یه دارو میخوای، بهتره با روانپزشک شروع کنیم. ولی معمولا اگر پلوی روانشناس خوب بری، او همون جلسه اول حد اکثر جلسه دوم به تو میگه که احتیاج به دارو داری یا نه، و اگر فکر کردی احتیاج داری تو رو معرفی میکنه به یه روانپزشک که هر دوتا با هم همکاری داشته باشن، از تو هم اجازه گفتگوی با هم رو میگیرن. بنابراین این دوتایی کار همدیگر رو به یه نوعی تکمیل میکنن. بنابراین معمولا وقتی چیزی نمیدونیم بهتره با روانشناس شروع کنیم، و روانشناسی که در صورت لزوم ما رو به یه روانپزشک مراجعه میده.
بعد من دکتر، وسواس من تا اونجا که خود من فهمیدم بیشتر به قضیه اعتقادات مذهبی رفت داشته. از موقعی که کمش کردم و اعتقادات مذهبی رو کردم کم کنم، تبدیلش کنم، خیلی بهتر شده. ولی باز همچنان هست، یکم خیلی کم شده، یعنی خیلی بهتر شده.
نه خب ببین عزیز، برخی از مذاهب اصولاً دایره اوهام و خرافات و باورهای عجق وجق و نیروهای پنهان و موجودات نامرئی و اینا رو زیاد میکنن، و یا یه روابطی رو در جهان قائل میشن که بین این حادثه و اون حادثه وجود داره، و بنابراین دامن میزنن به حالت استراب و در مورد شدیدش وسواس. ولی از جانب دیگه به دلیل باورها و اعتقاداتی که همون لغت ایمانه و امنیت میاره، کوشش میکنن که از طریق دادن یه مقدار فقط دواهای مسکن و نه غالبا حل کننده موضوع، درد رو پنهان کنن و مشکل رو کم کنن. بنابراین خاصیتی که همه ادیان داشتن، از یه طرف افزایش استراب و همون لغت عجیب و غریب ترس از خدا، حالا با هر تعبیری، نه اینکه بگیم ترس از خدا یعنی نمیدونم شناختن خدا، اینا هم از اون داستانای، یعنی با ترس از خدا شروع میشه، بعدن خب خود خدا رو به آدم میدن که دیگه آدم بعدن ازش خیلی نترسه. بنابراین تو هر دو تا جنبه کار میکنی. نتیجتا اگر به من بگی، اگر که یه باورها و اعتقادات مذهبی داشتم که دایره نگرانی رو به دلیل غیر واقعی و غیر عاقلانه و منطقی بودن و با اوهام و خرافات مرتبط بودن رو در من افزون میکرد، حالا که اونا راه کردم یه ذره منو راحت تر کرده، حرف درسته. ولی از جانب دیگه اون نقشی هم که ادیان داشتن برای به نوعی به قول مارکس تریاک مردم بودن یا مسکن بودن، و در نتیجه ظاهرا درد رو کمی پنهان میکردن و نامش هم ایمان گذاشتن، اون هم نقش خودش رو میتونه داشته باشه. و همجاست که در این جوامع از یه طرف درد رو افزون میکنن، از جانب دیگه دارو رو بیشتر میکنن، ولی متاسفانه هیچ کدومشون مشکل رو حل نمیکنن، ولی که اصلا موضوع و مسئله چیز دیگری است و هیچ ارتباطی به این برداشت‌ها و دریافت‌ها نداره. ولی همونطور که دوات کم بکنی مریضیت بیشتر میشه، معلومه که اون علل و عواملی هم که موجب اون گرفتاری بیماری میشه رو کاهش بدید چنینه. حالا اون وسواسی که داشتی، که دوتا زمینه که بیش از همه داشتی چی بود؟ تو نظافت بود؟ تو نجاست بود؟ چی بود؟ نجاست دارت بود؟ چی بود؟
نه یک بیشتر از همه وسواس تقارن داشتم، یعنی همه چی باید سر جاش باشه، یکم زاویه‌اش تکون بخوره.
نه اون خیلی ارتباطی به مسائل مذهبی نداره عزیز.
بله اون بعد داشت تبدیل میشد کم کم به مسئله نجاست و طهارت و
خاله
اون بودن و این داستانه.
نه اون
پیشرفت، یعنی تغییر شکل میداد وسواس، یعنی هر کدوم باش یکم چیز میکردم یه شکل دیگه میشد. یعنی هی تغییر شکل انگار میده، بدتر میشد و میخواست بیشتر بشه و تغییر شکل هم میده.
نه اونو متاسفانه متوجه هستم. قسمت اول ارتباطی اونقدرها به مسئله مذهبی نداره، ولی قسمت دوم کاملا داره. یعنی در جوامعی که موضوع تمیز و کثیف رو و یا به هر حال چیزی که آدم ازش دوری میکنه رو به یک باره تو چارچوب نجاست و طهارت و اینا آوردن، خب معلومه یه بار سنگینتری روش میگذارن. و بعدم تو این گونه زمینه‌ها چون متاسفانه از یه دانایی‌های بسیار کم گذشتگانی که با موانع و محدودیت‌های بسیاری مثل آب و امکان شستشوی خودشون روبرو بودن، تبدیل به یه چیز عجیب و غریبی میشه که با دنیای امروز نمیخونه. ولی خب ما اونها رو اگر نگه داریم، معلومه که کار نگرانی و استراب و وحشت ما رو میتونه بیشتر و بیشتر کنه، مخصوصا اینکه تو اون چارچوب مذهبی فقط ماجرا به همین نجاست و طهارت نیست، به اینکه چه چیزی رو نجس کردی و چه کار بدی کردی و کار غلطی کردی و گناه کردی و اینا مرتبط میشه. بنابراین یه مرتبه یه عمل زمینی من سر از آسمان در میاره، اون وقت است که خب من نه تنها نگران آنچه روی زمینه میشم، نگران سقف آسمان هم خواهم شد. خب معلومه کار خرابتر و بدتر میشه دیگه عزیز.
نه به احساس گناه هم که همینجوری خیلی روش دست گریبون بودم من، به خاطر بیشتر اعتقادات مذهبی خیلی، یعنی از هر وقت می رفتم یعنی یه فکر می کردم الان گناه کردم، آ چرا اینو گفتم، وای نمیدونم فلان شد، دائما یه عدم تمرکزی داشتم، همیشه تمرکزم به هم می خورد دیگه، بخاطر دائما دو هر چی تمرکز می کردم واسه گفتم آ نمیدونم مثلا 10 ساعت پیش اینو گفتم، کاش نمی گفتم، اینجوری می کردم فلان می کردم، همش یه ذهنی بودم. یعنی به عملم خیلی نمی کشید که مثلا اگه چی کاری کردم برم احساسی هم میکنم برم جبرانش کنم، بیشتر رنجش بود با.
نه وقتی آدم در ذهنش این گفتگوها و مکالمه‌های داخلی داره اصلا انرژی خیلی هم برای رفتار نمیمونه. افسردگی یعنی چی عزیز؟ افسردگی یعنی هدر دادن و از بین بردن انرژی روانی در درون و نماندنش برای کارهای بیرون. به همین جهت است که روزی که آدم در ذهنش این همه تضاد و تناقض رو داره و جدال داخلی و درونی دارد، یا آخر کار برای جدال با زندگی انرژی باقی نمیمونه. ولی به هر حال به نظر میرسه که باهوش و خوشبختانه در راهی، و امید من این است که یه روانشناس خوب پیدا کنی که بتونی کمک بگیری، اگرم دارو احتیاج داشتی برای کوتاه مدت بخوری. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
من یه سوال دیگه
میکنم. بعد روی خط باشی پیام ها رو بشنویم با کمال میل. روی خط باش عزیز. شنگارجمند با ما باشید.
کلید BMW شما در دست ماست در BMW آف بیکرزفیلد. ما قیمت ها را می شکنیم. همکنون در یک حراج ویژه BMW 328 آیدا 3 ساله به مبلغ فقط $329 در ماه لیز کنید و از مزایای عالی از جمله سرویس و تعویض ترمز و روغن مجانی بهره‌مند شوید. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و در یک حراج ویژه اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8069 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دفتر حقوقی دکتر ندا صفاپور و همکاران متخصص در امور دعاوی خانوادگی و حقوقی، تلفن ها 866-956-9448 و 310-446-9500.
پاشا تی وی طرحی نو و سازماندهی شده را از طریق تلویزیون و اینترنت برای افزایش فروش شما بازرگانان ایرانی تقدیم می‌کند. به برنامه‌های ما روزهای چهارشنبه ساعت 11 توجه فرمایید. تلفن اطلاعات 877-877-1112 pashatv.com.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد و یا برای مشاوره رایگان با من الصلاحی در بانک معتبر بانک آف امریکا تماس بگیرید. 818-840-6206 818-840-6206 818-840-6206.
مایکل انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند. پنج شنبه 15 اکتبر، شبی فراموش نشدنی با مرد هزار صدا مایکل. به همراهی جولیت. برای رزرو جا و اطلاعات بیشتر با کمدن هاوس در بیورلی هیلز با شماره تلفن 310-285-9848 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی که داشتم اینه که تو این شرایطی من توصیف کردم دوستی با دختر الان برای من یعنی مناسبه
در حد ساده عادی معمولیش، بدون این که بخوای دل ببندی و درگیر بشی، اشکالی نداره. اون انتخاب تو هست، ولی الان آمادگی نداری. از اولا 23 سالته، وقت یه مقدار ساختن زندگیته، نه احتمالاً در این خانه نشستنه. و بعدم به نظر من اگر توجه و تمرکزت رو بذاری روی رفع مشکلاتت بهتره، برای که الان انتخابات غلطه و اگرم تازه انتخابت رو درست باشه که بعید میدونم، یه رابطه خوب رو تو خراب میکنه. حالا اون آدمم که به تو علاقمند شده احتمالاً مسائل و مشکلاتی داره، بنابراین ای بسا گرفتاری‌ها و دردسرای تو رو بیشتر میکنه. برخی از کارها یه مقداری احتیاج به آرامش و ثبات و قراری داره که انسان باید اول پیدا کنه و بعد بره دنبالش. به نظر من در حد روابط سطحی که به خاطرش اذیت نشی و کسی رو اذیت نکنی یه مسئله است، اما روابط جدی و یا ازدواج هرگز. یعنی اونا حتما تا زمانی که خوب نشدی و خودت احساس نمی‌کنی راحت و آسوده میتونی انتخاب کنی یا تصمیم بگیری، حتما خراب کردن خود و به هم ریختن زندگی دیگری است. اینه که فعلا اصلا ازش بگذر. برای خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم،
متشکرم. مرسی عزیز، موضوع خوب. خدافظ عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بله جانم بفرمایید.
سلام.
سلام.
من یه جوان 17 ساله.
باید لطف کنی بلندتر صحبت کنی. خیلی صدا آهسته است.
سلام.
آره، از کجا تلفن می‌کنی عزیز؟
من از کالیفرنیا زنگ
می‌زنم. اوکی، پس اینجا اگر هستی با وجودی که بارونیه صدا تو بلند کن قربونه. جان.
من یه جوان 17 ساله هستم.
نه فرقی نکرد، ببخش چون صدا یه مقدار از نظر پخش مثلا امروز هم هوا خوب نیست، ما مشکل داریم.
الان خوبه صدا؟
نه، نزدیکتر بیا به گوشی و بلندتر هم صحبت کن. مرسی. جان.
بهتر شد.
مرسی.
من 17 سالم هستش، 2 ساله که از ایران اومدم. بعد یه مشکلی که مثلا چند وقته که دارم اینه که اصلا تو کلاس حواسم به هیچی نیست، یعنی تمرکز اصلا ندارم. بعدم من فوتبالیست هستم، وقتی از ایران اومدم تو تیم زیر 16 سال تیم ایران بودم. اینجا که اومدم با خیلی مربی‌ها حرف زدم، خیلی مربی‌ها آشنا شدم. مربی که داشتم متاسفانه نمیدونم هم لج کرد، خیلی اعتماد به نفسم آورد پایین. الان تو زندگیم اعتماد به نفسم خیلی ضعیف.
نه نه، یعنی چی اعتماد به نفس تو آورد پایین؟ یعنی گفت اونقدر که فکر کنی خوب هستی خوب نیستی؟
به خدا مثلا گل میزدم میکشیدم بیرون به مثلا بازی نمیداد یه بازی بهش گفتم دردی که مثلا من بازی نمیشه میگفت هیچی همینجوری دیشا بازی بعدی باید بازی نم بازی بعدی میشه مثلا یه 10 دقیقه من میفرستاد تو دوباره بعدش میکشیدم بیرون.
خب نه سب کن سب کن ببین برخی از اوقات من این چون تو بازی ها دیدم برخی از اوقات یک دلیلشون این است که تو چون از یه جای دیگه اومدی یه جور دیگه بازی میکنی، یعنی به یکی از حرفایی که راجع به بازی های جمعی میزنن این است که اصولا نوع همکاری ما و اینکه نقش خودمون رو ایفا کنیم کجاست، مهم فقط نتیجه نیست. تو میتونی توی تیم فوتبال تو گله رو بزنی ولی از بقیه به گونه بهره بگیری که هیچ کس در حد خوب خودش کار نکنه. نمیخوام بگم اینجوری بوده، شماره یک. دوم، برخی از اوقات آدما فکر کنن در یک کسی یه توانایی هایی هست و بنابراین میخوان او رو با جنبه های یه مقدار فشار محیط آشنا کنن. سوم این که تو به هر حال چون تازه آمدی عزیز یه مقداری ممکنه با زمینه های فرهنگی و نوع برخورد یا انتظارت اون آدم رو یه مقدار خشمگین کنه. چهارمی که میتونسته به هر دلیلی از تو خوشش نیاد یا با تو مسئله داشت باشه ولی قرار نبوده اعتماد به نفس تو رو که میدونی و میتونی رو از تو بگیره. خب یه آدمی است که مخصوصا وقتی که باور تو این هست که او قضاوت و نظرش راجع به تو درست نیست، خب بذار قضاوت و نظر غلط رو داشته باشه. ولی دو تا موضوع رو با هم مخلوط نکن. اون ماجرای نداشتن توجه و تمرکزت البته معمولا اونقدرها تو فوتبال دستر نمیذاره ولی سطح توقع و انتظار تو از خود دیگران بالا میبری. اما اون ماجرا رو نمیدونم، هر کدومش رو میخوای راجبش صحبت کن چون مخلوط کردنش چون به هم مرتبط نیست ترجیح میدم انتخابش با تو باشه. جان
تمرکز که تو باز من میگم واسه هم میگفتم چون مثلا من مربی مالو من عوض کردم تیمم ها باشه من عوض کردم مربیم عوض شده مثلا مربیم یه چیزی میگه من اصلا یادم نمونه چی میگه و مثلا تو بازی که به وجود میاد مثلا وقتی ضربه کاشته میشه اصلا یادم نمیاد چی میگه. بعد
نه نه اون یه مقدار بیشتر از مسئله توجه و تمرکز، یعنی ببین عزیز من چرا گفتم توجه و تمرکزت با فوتبال ارتباط داره، برای که اون درگیری یه فعالیت تمام کل سیستم فیزیکی و روانی توه و بنابراین خیلی از آدمایی که مشکل کمبود توجه و تمرکز دارن به نوعی به هر حال اون کارو میتونن انجام بدن. ولی سوال من از تو این است که این مربیا ایرانی ان یا غیر ایرانی؟
نه خارجی.
خب تو از کجا فکر می‌کنی که زبان اونا رو به درستی می‌فهمی؟
من زبانم خوبه، یعنی الان تو مدرسه هم انگلیسیم تو رگولارم، یعنی
کلاس. خب آره باشه، از ذره با وجود این تفاوت فرهنگی است ولی ببین عزیز همین که میگی حرفای اونا یادم نمیمونه الان میشه فهمید که چرا ای بسا مربی یا کوچ قبلی تو هم با تو مشکل داشته. یعنی ببین عزیز تو از یه جای دیگه میای، ما در ایران وانمود میکنیم میشنویم ولی کار خودمونو میکنیم، تو تیما و مسابقات هم پیداست. اینجا یه ذره اوضاع فرق میکنه، آدم ها کوشش میکنن، اصلا میدونین تو این بازی های مثلا فوتبال امریکایی اینقدر اینا دقیق هستن که حمله شون به یه نفر این است که تو یه فیت یا یه یارد اینور اونور برای چی رفتی، چرا خودتو به سمت چپ کشیدی وقتی باید به سمت راست میرفتی، در حالی که از ذره یه کسی که ناشناس بکنی اینا یه ده آدم های گنده هستن که روی هم میفتن. مسئله که مطرح است این است که من فکر کنم تو نگاهی که به موضوع داری یه مقداری جای سوال داره و انتظار و توقعی که از خودت داری، مخصوصا البته باید بدونی بازی فوتبال تو امریکا مال یه گروه خاصیه به دلایل فراوون، آنچنان جایی که در همه جای یا بیشتر جای جهان از جمله ایران داره نداره، ولی اون یه قصه دیگریست. اما توجه و تمرکزت رو میتونی با یه تست اندازه بگیری. گفتی تو کالیفرنیا هستی، کدوم منطقه کالیفرنیا زندگی میکنی؟
لس‌آنجلس.
نه کجای لس‌آنجلسی؟ خب ببین ما البته یه برنامه‌ای من به زودی در همین المپیک کلکشن هم خواهم گذاشت ولی ما همین امروز یه بحثی یک ساعته درباره همین کمبود توجه و تمرکز داریم در ونیژن پالاس ساعت 6 تا 7 که ورودش هم آزاد و رایگانه. حالا اگر امروز نمیتونی یه وقت دیگه باید بیای یا یه تستی بگیری تکلیف خودت رو روشن کنی، چون موضوع ADD و ADHD هم سبب میشه که انسان تو زندگیش به نصف که سره به 10% اون چیزایی که میخواد و میتونه برسه نرسه، بنابراین اصلا نمیشه نادیده گرفتش. و دومین مسئله این است که متاسفانه ریشه در افسردگی و گرفتاری های دیگه داره یا نشانه افسردگی است و اگر بهش اعتنا نشه میتونه اونجا کار دست آدم بده. اینی که من فکر کنم تو با گفتگو با یه نفر یا گرفتن یه تست تووا که نیم ساعت 40 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، کاملا میتونی گرایش‌های هم کمبود توجه و تمرکز تو ببینی، هم اگر گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس داری مشخص بشه که بدونی چی کار باید بکنی، و الا میتونی تو زندگیت کاملا گیر بیافتی عزیز.
بله، بعد یه مسئله دیگه هم
یه ذره لطفاً بلندتر صحبت.
بله، یه مسئله دیگه هم که هست، من هر چی هم درس میخونم اصلا هیچی، یعنی سر امتحان که میشه اصلا همش از سرم میره بیرون، یا مثلا یه جمله رو باید 20 بار بخونم تا بفهمم، یعنی مثلا
نه نه سب کن بفهممه، یا اینکه به خاطر نمیسپاری؟
به خاطر هم نمیاد.
آه نه، اون موقعی که داری میخونی به خاطرت میسپاری بعد یادت میره، یا اینکه همون موقع اگر یه دقیقه بعد ازت بپرسن یادت نیست؟
نه مثلا یه دقیقه بعد ازم بپرسن یادم نیست، مثلا کلمه ها رو معنیاتو میخونم، مثلا 5 بار میخونم میره تو ذهنم، بعد دوباره مثلا یه دقیقه بعد یکی ازم بپرسه اصلا یادم.
آخه انرژی بهش نمیدی. حالا یه سوال دارم، اگر یه درسی باشه که اونقدر را دوست نداشته باشی ولی باید بخونی، میتونی بشینی نیم ساعت 40 دقیقه بخونیش؟
بله، مثلا من خودم قبول دارم، من خودم باور دارم که آدم با درس به جای میرسه، ولی مثلا من خیلی خودم سعیام کنم ولی من نمیشه. مثلا امروز امتحان داشتم، دیروز مثلا یه صف خونده بودم واجه به کلمه های همین وکب داشتم امتحان، مثلا همه معنی و سر امتحان یادم رفته بود.
خب چقدر آدم مضطرب و نگرانی هستی، آخه من علائم اضطراب و نگرانی هم نشون میدی عزیز.
مثلا من شیش ماه پیش مثلا از خواب بیدار میشم، چند بار از خواب بعض موقع بیدار میشم، مثلا نصف شب یا نمیدونم، مثلا تو چند وقتی که بازی میکردم مثلا خیلی مضطرب، هم مضطرب نشون میدم، مثلا الکی میدوام این ور اون ور.
نه ببین عزیز، تو علائم هم بیقراری نشون میدی، هم حالا میتونه علاوه بر کمبود توجه و تمرکز هایپر اکتیویتی هم باشه. این تستی که من به تو میگم گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو نشون میده، هم ADD رو هم ADHD، یعنی اتنشن دفیسیت دیسوردر، اتنشن دفیسیت هایپر اکتیویتی دیسوردر. نه عزیز، احتیاج به یه ارزیابی داری. اصلا مثل این است که من فرض کن از بدنم خون میره، بعد بهش بی احترام بشم میگم فعلا که کاری با من نکرده، خب زیاد بشه منو میکشه. نه حتما احتیاج به یه ارزیابی کامل داری تو این زمینه که ببینن ADD، ADHD، استراب، افسردگی، بعدم سابقه خانوادگی رو باید چک بکنی و ببینی تو خانواده پدری و مادری چه خبر بوده، چون اونام موضوعی مهمی هستن. تنها اومدی یا با خانواده اومدی؟
من با خانواده، ولی پدرم افسرده.
خب پس عزیز،
نه مادر بزرگم یه افسردگی شدید داره.
خب ببین عزیز، ADD تو احتمالاً هست، برای اینکه گفتم اینا یا علائم و نشانان یا ریشه افسردگی، و بعدم زمینه ارثیشو تو داشتی، اونا هم احتمالاً همین مشکل دارن. بنابراین برای اینکه خاطر راستو بشه که هست یا نیست و شدتش چقدره، یه تست تووا رو میخوای، یک جلسه تکلیفت روشن میشه که بعد از اون بدونی باید چی کار کنی، و همینقدر که بتونی توجه و تمرکز داشته باشی مشکل حل شده است. ببین ماجرای ADD و ADHD ماجرای آدمی است که عینک نداره، که بدون عینک نمیتونه بخونه، بنابراین فقط کافیه عینک رو پیدا کنه، این مشکل اصلا بزرگی نیست. مثلا امروز که از طریق نورو فیدبک میشه معالجش کرد، یا از طریق دارو درمانی میشه به هر حال کنترلش کرد، و یا راههای دیگه. نتیجتا به نظر من اولا تشخیص تو باید داده بشه، و بعد از تشخیص باید کمک بگیری. اگر حالا امروز نتونستی بیای، من فکر کنم یکی دو هفته آینده در المپیک کلکشن رو میگذارم، یه ساعتی بیا، بعد یه قراری برای تست تو و اگر خواستی بذار که تکلیف روشن بشه، بدونی که کجای استادی و چیکار باید بکنی. ولی به هر حال خوشبختانه این مسائل و مشکلات در حالی که شایع هست و هست، خوشبختانه قابل معالجه است. برای خوشحال شدم با صحبت
کردم. چون میتونم تست رو بدم، تست تو رو
که گفتم تست تو رو اگر میتونی یه شماره تلفن به تو میتونم بدم، آقای دکتر محسن محمدی، به ایشون زنگ بزنی یه قراری بگذاری. 818، ولی البته دفتر بیولی زام است، 818 451 66 66، 451 66 66. جان
یه مورد دیگه هم ببخشید من وقت
عزیزم،
من مثلا سر کلاس که هستم، یک مثلا معلم که اول که درسم اصلا کلاس بالا نمیبرم، بعد مثلا معلم که اسمم صدا کنه اصلا قد مثلا مضطرب میشم، وقتی حرف میزنم معلم مثلا معلمم هیچی نمیفهمه، مثلا روم نمیشه جلو بقیه، یعنی نه که خجالتی باشم، ولی مثلا یه
استرابی
شدیدی به
خاطر نام. شور عزیز، نه آخه پیداست عزیز، تو زمینه استراب و افسردگی رو داری، و اگر این باشه مشکل کمبود توجه و تمرکز هم میتونه از افسردگی استراب باشه، ولی احتمال داره که همراه با اونا کمبود توجه و تمرکز یا بیش‌فعالیتی هم داشته باشید، برای که حالت بیقراری داره، حتی هست بیقراری یا یه مقدار هایپر اکتیویتی، برای فوتبالت خوبه ولی خب اونجا یه مقداری برخی از اوقات اتومبیل بدون ترمز و فرمونی. این است که وقتی درگیر میشی ممکنه آنچنان بری که مواظب دوربر نباشی و همجاست که برای خودت و دیگران گرفتاری درست کنی. نه، تشخیص رو بده عزیز. به نظر من همونطور که خودت گفتی زمینه رو برای افسردگی، استراب یا ADD یا ADHD داری، ولی کدامش هست، کدامش غالب هست، کدامش ریشه هست، باید باش برخورد کرد، چگونه باید برخورد کرد، دارو درمانی، روان درمانی، نورو فیدبک، اینا همه چیزایی است که بعد از یک تست به مقدار زیادی راهات جلویت مشخص میشه یا به تو میگن این احتمالات و امکانات رو داری و اون وقت با یه آگاهی میشه تصمیم گرفت که چه باید کرد. و الا الان همینجوری در هواست، ولی حتما احتیاج به یه ارزیابی کامل در این زمینه داری که خاطر راسته بشه که قدم بعدی چه باید باشه.
بعد یه مثال دیگه هم اگر وقت باشه باشه.
چون؟
من مثلا وقتی با دوستام خیلی خارجی هم. بعد مثلا توی آب و هوای دیگه مثلا وقتی باشم هستم نه حرف میزنم. مثلا فهم کنم مثلا من خودمو میگیرم. مثلا وقتی باشم نه مثلا نمیتونم حرف بزنم.
نه خودت رو نمیگیری، از خودت که خراب کنی و از اونا که بهت بخندن میترسی. هیچ ارتباطی به خودت گرفتن نداره عزیز. من میتونم تا به قول سعدی تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد، بنابراین معلوم نمیشه که اون زیر چه خبر است. نه نه، اونا همه به هم مرتبط است، یعنی یه مجموعه است که اصولا شرم و خجالت اون زیر پنهانشه، استراب و نگرانی روشه، علائم و نشانه‌هاش هم افسردگی علاوه بر استراب و ADD و ADHD که در تو همش هست و به همجاست که مهم تشخیص و بعد از اون تشخیص به اصطلاح افتراقی که مقدار تفکیک کنند و جدا کنند، مهمش این است که ببینن از کجا باید شروع کرد. ولی خوشبختانه همه این بیماری ها و گرفتاری ها هم شناخته شده است، هم کاملا قابل معالجه و کنترل. به هر حال تماس بگیر، خوشحالم شدم باهات صحبت. مرسی عزیزم، تبرک. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مرکز سالمندان حیم توویم یکی از بهترین مؤسسات عامل منفعه در خدمت جامعه ایرانی است. حیم توویم در محیطی گرم و دوستانه با برنامه‌های آموزشی و سفرهای کوتاه به اماکن دیدنی از سالمندان عزیز مراقبت می‌کند. خدمات مرکز حیم توویم عبارتند از سرویس رفت و برگشت رایگان، کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، صبحانه و ناهار گلت کوشر گرم و تازه که روزانه در آشپزخانه مرکز تهیه می‌شود. همچنین روانپزشکان و روانشناسان آگاه، متخصصین فیزیکال تراپی و ماساژ تراپی همراه با کارمندان ایرانی با تجربه و دلسوز مراقبت‌های پزشکی را به سالمندان عرضه می‌کنند. مرکز سالمندان حیم توویم در 1061 خیابان فرفکس جنوبی با فضای باز از دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 10:30 بعد از ظهر پذیرای شماست. 323 937 5646 323 937 5646.
ژاله بامشاد، راهنمای دلسوز و آگاه، شما را در گرفتن حقوق بازنشستگی، استسای، مدیکال، مدیکر و سایر مزایای دولتی و انجام امور مهاجرتی یاری می‌دهد. 310 441 9797.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر خانم ماندانا اکبری از کمپانی 360 ریلتی در زمینه امور ریل استیت و شورت سیل با شما گفتگو خواهند داشت. همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
پس از موفقیت چشمگیر کنسرت باشکوه لس آنجلس، گروه شمس به سان دیگو می آید. فقط یک شب، همین جمعه 16 اکتبر ساعت 8 شب در شروود آدیتوریوم 700 پراسپکت استریت لاهویا. تهیه بلیت و اطلاعات 858-653-0336 858-653-0336.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین امروز سه‌شنبه 13 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در شهر رسیدا کنفرانسی در باره تست تووا و تشخیص ADD، ADHD، افسردگی اضطراب و وسواس برپا خواهد بود. ورود آزاد و رایگان هست. محل برگزاری ونیژن پالاس، واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداست. آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتتون خواهیم بود و اگر احتمالاً با ایشون هم همکنون یا بعداً کاری دارید، 818-451-6666. همچنین با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در انسناتاس کامیونیتی سنتر در شهر سان دیگو خواهم داشت. کنفرانس خانواده امروز از چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کالکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس 6740 خیابان کوربین. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 و بالاخره سفر 7 شب و 7 روزه‌ای به مکزیک در پیش داریم. از سه جزیره یا بندر زیبای اونجا دیدن خواهیم کرد. این سفر از روز یکشنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 27 دسامبر که کریسمس رو در بر میگیره ادامه خواهد داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. راد ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام.
ممنون میشم اگر بلندتر صحبت کنین، شما امروز مشکل.
آقای دکتر ببخشید.
خواهش میکنم.
جریان ماشین ممدلی، من دقیقا خود ماشین هستم. به اضافه که چرخاشم پنچر شد. من بیماری MS دارم در 10 سال. بعد یه دختر 10 سال هم دارم.
چه مدتی است که بیماری رو تشخیص دادید؟
بعد از حاملگی.
بعد از چی؟
بعد از حاملگی، بعد از اینکه بچه‌م به دنیا اومد، سه ماه بعدش MRI و چیز دادن، تشخیص دادن که MS دارم. منتها اولش MS دارم relapsing remitting بود، الان متاسفانه تو فاز secondary progressive هستم که الان اسکوتر استفاده میکنم.
یعنی وقت از عهده انجام کارهای همین یه فرزندم داری، درسته؟
یه دختر دارم. بله.
اون وقت با همسرتون هستید؟ ایشونم
دو سال پیش دوستان تصمیم گرفتیم که از ایشون جدا زندگی کنم، چون میدونم که MS زندگی کردم. خیلی سخت.
اون وقت فرزندتون دخترتون با کیمون با شما؟
با من و با باباش.
یعنی با چه درصدی پلو شماست با چه درصد پلویشون؟
هفته دو روز چون میره فوتبال بازی میکنه، ساکر بازی میکنه، با باباش یعنی تقریبا هر روز اینجاست. باباش میاد از اتوبوس مدرسه هم استفاده میکنه، فقط صبح میاد باباش میاد دنبالش، این میبره مدرسه، دورا من نهار درست میکنم، این با هم دیگه نهار میکنه، این خودش هم قبول کرده.
خب
در یعنی فقط این سال یعنی دختریه که اینو گذاشتم الان پیانوش در حد پرفکت، بعدش هم کلاس نقاشی فرستادم، فوتبال میره، بعد گفتم که تا میتونی استفاده کن، این انرژیشو اینجوری استفاده میکن. بعدش هم در رابطه با MS خیلی میدونه، بعد یه پروژکتی دارم در رابطه با درسشون باید. و از من سوال که ما میتونم در رابطه با MS بنویسم، گفتم که من نمیتونم. حالا نظر شما آقای
نه به نظر من خیلی خوبه، چون اگر یه مقدار واقع بینانه اون رو یک بدونه، دو این رو با دیگران در میون بگذاره و متوجه یه مقدار واکنش بچه ها تو این زمینه باشه و خاطرش آسوده باشه، این چیزی نیست که یا بد باشه یا بخواد پنهان کنه، بلکه یه بیماریست که به هر حال افراد ممکنه گرفتارش بشن. من فکر کنم که فکر مناسبیه، چون ببینید به میزانی که اینو پنهان کنه یا یه جور دیگه وانمود کنه، به صورت گرفتاری و بیماری از جای دیگه سر بیرون میزنه، در حالی که برخورد رو در رو هر اندازم که سخت و تلخ باشه کم ضررترین و کم خطرترینه. بنابراین به نظر من حتی کمکش کنید که این رو به بهترین صورت ممکن ارائه بده و هم آگاهی بقیه بچه ها رو بیشتر کنه، هم خودش در وسط این بچه ها جایگاه مشخصی پیدا کنه که اونا بدونن که به هر حال در چه وضعیت شرایطی. جان
در رابطه با مثلا امارای اینا و عذاب میدم امارای میکنم، یکی ما لژیم پیدا کردن کدوم ناییه هست مثلا اینقدر اطلاع داره.
بسیار
پریروز از MS سوسایتی برام در رابطه با فاین ریزینگ یه نامه ای دادن که توش پکیج بود که بدیم به مدارس و که کمک به MS سوسایتی بشه. بعد اینو درگیر همین مسئله کردم، گفتم پر میتونی اینو ببری چی مدرسه چیز کنی برای کمک به MS سوسایتی، گفت حتما این کار میکنم. بعد امروز همه رو ورد داشت بهش، فکر میکنم کار درستیه.
نه حتما عزیزم، هرچی درگیر بشه با واقع بینی، گفتم میتونه آزاردهنده باشه، ولی ما بالاخره هر واقعیت سخت و تلقی رو بالاخره حض میکنیم، جذب میکنیم، دفع میکنیم. ما با پنهانکاری و شک و دودلی و اینا از پا در میام. انسان اصلا مغزش برای همچی چیزی ساخته نشده. بنابراین هر اندازه که میخواد درگیر بشه بذاری درگیر بشه و خودش هم خوشبختانه تو این سن و سال یه مقدار زندگی براش یه معنا و جهت و هدف دیگری پیدا میکنه که در شرایط سخت شما و حالا دوستانه بود ولی جدایی پدر و مادر از هم، به هر حال احتیاج به چسبیدن به موضوعی داره که خوشبختانه در این حد و سطحی که به زندگیش مرتبطه، من فکر میکنم بسیار کمکش میکنه که درگیر باشه. این است که دورش نکنید از واقعیات و حقایق، بذارید حالا که اون میدونه همه رو دقیق و درست بدونه، چون با اون واقعیت‌ها میتونه کنار بیاد، ولی با شک و دروغ و اینا ابدا نمیتونه انسان کنار بیاد.
جریان جدایی من و باباش خب یه مدتی خیلی سوال میکرد، خب چرا با هم زندگی نمی‌کنی، علت چه آوردم براش توضیح دادم. به هر حال الان میاد میگه ما من خیلی خوشحالم، من خیلی لاکی هستم بخاطر اینکه تو بابا از هم دیگه سپریت هستیم، ولی فایت نمی کنیم با هم دیگه، ولی من دوستایی دارم که هم باهاشون سپریت هستن، خیلی با هم دیگه مشکل دارن، ولی شما دوستی. گفتم من و بابات هر دوتا تو رو خیلی دوست داریم.
همون بهترین حرفیست که میتونی و بهترین کاریست که میکنین عزیز، حتی حال شما ای بسا بهتر از اونهاییست که با هم زندگی میکنند و دعوا دارند. و برای بچه هم باز سالم تره.
بعدش توضیح دادم من هر روز هر شب باش صحبت میکنم در گفتم ممکنه تو لایف تایم هم همین ام اس کنارم باشه ولی تو هستی که تو قلب منی. تو من نمیزنم تو همیشه دوستانم بزرگ شدی بری کالج بری درس بخونی روی خودت ادامه بده ولی من بخاطر تو زنده هستم. تا موقعی که زنده هستم ممکنه ام اس در کنار من باشه ولی این تو هستی که من بخاطر تو زندگی میکنم عاشقتم.
حالا هر دو تا چیزه که این که واقعا از یه طرف هم امید این است که داروهای پیدا بشه و این مشکل رو بتونن اداره کنند و کنترل کنند. دوم این که تا اونجایی که میتونید با یه مقدار دوستای دخترش در ارتباطش بذارید که زندگیش فقط در حقیقت این واقعیات سخت و تلخ نباشه بلکه جنبه‌های مثبت خوب زندگی باشه. اون ماجرای فوتبال و کلاس‌های دیگه هم خوبه ولی بیش از اون یه محیط شادی آفرینی میخواد که بتونه رشد عادی و معمولیشو در بقیه زمینه‌ها و جنبه های زندگیش داشته باشه. ولی به هر حال شرایط شما رو میفهمم ولی خوشحال هستم که به هر حال هر سه شما از عهده یه مقدار به وجود آوردن یه تعادلی در این شرایط به هم ریخته بر اومدید و امیدوار هستم
واقعا
که
واقعا زندگی با ام اس خیلی سخته.
مطمئنم چنین
قبلا این تجربه نداشتم. من تو سیستم کادر پزشکی بودم خلاصه الان میفهمم مریض با چقدر درد میکشیدن.
بله.
و الان خودم این تجربه کردم. خیلی سخته، خیلی سخت. ولی امید دارم.
به هر حال شما همینقدر که خوب بخواید زندگی کنید، این همون هدف و جهت زندگی است. همینقدر که زندگی خوبی برای دخترتون میخواید، مطمئن هستم که به شما هم نیروی بهتری برای جنگیدن با این بیماری میده. به هر حال برای هر سه شما آرزوی بهترین ها رو.
قربون شما.
متشکرم. تمنام قبولت کنید. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
دوست شما خوش
آمدید. من 4 5 دقیقه در خدمتتونم جان.
کنجکاف هستم که چرا آدم های مودی مودی هستن؟
عرض کنم که آدم های مودی دلیل اصلی و اساسیش تغییرات بیوشیمیایی مغزشونه. ببینید من شما رو اینجوری تصور کنیم، با یه مغزی به این دنیا میایم، یه چیزی توش میگذاریم. مثلا من شما یاد میگیریم دوچرخه سواری، درسته؟ شما فرض کنید در سن 7 8 سالگی رفتید دوچرخه سواری یاد گرفتید و بلدید. حالا اگر 30 سالم دوچرخه سوار نشید، بعد از مثلا در سن 38 سالگی سوار دوچرخه بشید، این مهارت رو دارید. یعنی چیزا میره تو مغز ما میمونه. برخی از ما حوادث و اتفاقاتی تو زندگیمون میفته که ما رو با درد و لذت یا شادی و غم یه جوری همراه و نزدیک میکنه، یا برخی از اوقات به اصطلاح یه تونلی بین اینا میزنه که به مجرد که یکیش میاد انتظار دومیش هم میشه داشت. یعنی این دگرگونی است. اما برخی از اوقات ماجرای تغییرات، یا البته شاید هم همین تبدیل میشه به یه مقدار تغییرات شیمیایی که موادی که در مغز ترشح میکنه، برخی از اوقات ما رو بیش از حد جان.
مقصودم مودی نیست بین خوشحالی و غم. مقصودم آدمایی که یک دفعه باهاشون مواجه میشی برخورد بسیار زننده ای دارن، دفعه بعد انگار صمیمیترین دوستت هستن. آدم گیج میشه، نمیدونه که چه برخوردی باید داشته باشه. یعنی واقعا یک دفعه
شما اگر توضیحی از اون آخه نه، اولا ممکنه اونها مودی باشن، دوم حالا اون به کنار، شما باید بدونید که چرا اون دفعه با شما این گونه بود حالا این گونه است. یعنی چرایشو
هیچ دلیل خارجی
نه، آخه معنی نمیده عزیز.
من دختر خالم اینجوری هست، از مادر بزرگم پرسیدم، گفت با همه همینه. و یک دفعه مثلا شما سلام علیک گرم میکنی، خودشو کنار میکشه، دفعه بعد تو خب برخورد قبلی رو دیدی، تو خودتو کنار میکشی، این دفعه خیلی صمیمانه و صادقانه و بوس و ماچ.
خب علتش هست که اون هادر مودی پایین و بالا میره عزیز.
خب شما چرا مودی هست؟
خب عرض کردم به خاطر اینکه بیوشیمی مغزشه. بیوشیمی مغزش. شما چرا بعض وقت گرسنه بعض وقت نیستید؟ ولی که مغزتون به شما میگه من غذا میخوام، یه زمان بسیار شدم نمیخوام. چرا شما وقتی خوابید حرف نمیزنید، جواب منو نمیدید، حالا میدید؟ در حقیقت اون اتفاقی که در خواب و بیداری یا گرسنگی و خوردن غذا هست دقیقا تو مغز بسیار از آن. ببینید همه ما موج میزنیم، همه ما پایین و بالا میریم، ولی برخی ها حرکت هاشون خیلی تند و شدیده. یعنی تفاوت ها فقط اونجاست. یعنی ما برخی از اوقات همه اون مثل یه دریایی هستیم که یه موجی داریم، پایین و بالا میریم. خیلی عادی است، برای که اصلا این سیستم دائما در یه مجموعه بهش یه مقدار داده ها داره و اون یه مقدار در حقیقت ستاده ها رو به دنبال خودش خواهد داشت. بنابراین اون عادی و تبعیض همونطور که در همه زمینه ها هست، اما برخی از آدم ها این میزان بسیار شدیدتره و اونقدر هست که درست مثل یه ساعتی رو فکر بکنید که در اون پایین آهسته حرکت بکنید، یا اینکه میتونه به دوتا نقطه اوج خودش برسه. و اینا از حتی برخی از کودکی هم چنین هستن، یعنی آنچه که به عنوان مود دیسوردر میشناسیم که اصلا افسردگی و استراب و اینا همه جزء اون گروه قرار میگیرن، دقیقا همینه دیگه. یعنی یه مقدار دگرگونی های شیمیایی من رو این گونه میکنه. حتی شما میدید در خصوص آدم ها هست، یه ده آدم ها بدجوری گرسنه میشن، یه ده کمتر گرسنگی براشون بعد از حتی یه ساعتی هم که باید غذا بخورن اونقدر شدید نیست. و یا خیلی از آدم ها هستن که خوردن غذا هم یا زودتر سیرشون میکنه یا کاملا برایشون محسوسه. یه ده آدم ها یه جوری میخورن که مثلا غذا رو تموم کنن، هیچ ارتباطی به سیریشون نداره. تو این موارد چنینه. حالا اگر یه کسیست که در زمانهای مختلف برخورد متفاوتی با شما داره، ولی فرضتون این است که شرایط ثابته، اونه که داره پایین و بالا میره. آدم هایی هستن که صبح بلند میشن و با همه جنگ دارن، و آدم هایی هستن که صبح بلند میشن یا همون آدم ممکنه یه موقع دیگه یا صبح احتمالاً حال دیگه ای داشت باشه. به زمان مرتبطه، بعضیا صبح خوبن شب خرابن، بعضیا شب حالشون بده روزا خوب هستن. و بعدم این تغییرات و دگرگونی ها رو میشه اندازه گیری کرد یا ارزیابی کرد و بعدن کمکشون کرد، هم از نظر روانی، هم برخی از اوقات احتیاج به دارو دارن. برخی از اوقات هم آزمایش ها نشون میده که اینا حتی علاوه بر جنبه های روانی، جنبه هایی هستن که ممکنه زمین های فیزیکی داشته باشن. دگرگونی است که توی ممکنه مثلا قند خونشون پیدا بشه یا دگرگونه از اون زمین. و یا اصولا در یه محیط هایی یه مقدار دوسترن، در یه محیط هایی نه، و یا برای خودشون در ذهنشون دشمن خلق میکنن و یا دشمن رو میکشن. این است که شما ببینید چه میتونید بکنید. ولی او احتمالا پایین و بالا میره، شما قرار است که یه دست و یک نواخت باشید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید، تمنام کنم. شنگ و رجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان محترمی که همکنون به رادیو گوش میکنید، اگر به فکر خرید مبلمان کلاسیک هستید، به دلایل مختلف توصیه میشه که حتما به کلاسیک فرنیچر در رسیدا مراجعه کنید. آقای مایک صاحب کلاسیک فرنیچر با سلیقه ایرانی کاملا آشنایی داره و به شما اطمینان میده که دست خالی به خانه بر نمیگردید. مبلمان کلاسیک، سرویس ناهارخوری دست تراش، میز و صندلی های منبت کاری شده، تابلوهای نفیس، سرویس اتاق خواب اشرافی، انواع کمد، کانسول، ویترین رو با طرحهای بی‌مانند در کلاسیک فرنیچر پیدا میکنید. اگر از رنگ جنس مورد علاقتون خوشتون نیامد، امکان تغییر رنگ و حتی ترمیم و اپولستری وجود داره. در مورد قیمت هم در این 6 سال همه مراجعین متوجه شدن که قیمت‌های کلاسیک فرنیچر با هیچ محل دیگری قابل قیاس نیست و این حتما به شما ثابت خواهد شد. آدرس 7112 خیابان رسیدا جنوب شرمنوی در شهر رسیدا. تلفن 818 77 499 77. 818 77 499 77.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه از latriallawyers.com در شنبه شب ها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر توجه فرمایید.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547.